بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
تیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آخرین روز درس قبل از ماه مبارک رمضان است. ماه شعبان ماه آمادگی است، ماه توبه، ماه خودسازی برای حضور در ضیافتخانه خداوند در ماه مبارک رمضان. هم خودمون آماده بشویم، هم مردمی را که مسئولیت اونها بر دوش ماست باید انشاءالله آماده کنیم که از این ماه مبارک حد اکثر بهره‌گیری را بکنن. حدیثی در همین زمینه از بهارالانوار جلد دوم صفحه 18 نقل می کنم. حدیث از رسول خدا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. حدیث رو دقت بفرمایید. فرمود یجیع الرجل یوم القیامه و له من الحسنات کس صحاب رکام متراکم، کس صحاب رکام، او کل جبال رواسی، او کل جبال رواسی، فیقول یا رب انا لی هذا ولم اعمل ها. روز قیامت که می شود کسی را بر صحنه محشر می آورند و حسنات او مانند ابرهای متراکم و کوههای سر به فلک کشیده است. آدم با انصافی است، نمیگه خب حالا جا به جا شده باشد، فعلا به نفع ماست. در پیشگاه خدا عرض می کند خداوندا این اعمال از کجاست؟ من عمل نکردم، این آماده من نیست. نمازها، روزها، جهادها، زیارتها، کمک کردن به مردم، کارهای خیر فراوان، من هرگز این کار نکردم. فیقولو از سوی خداوند به او گفته می شود هذا علمک الذي علمته للناس، هذا علمك الذي علمته للناس، این علوم توست که به مردم یاد دادی، یعمل بهی من بعدک، نه تنها در زمان حیاتت، بعد از حیاتت هم عده‌ای بودن که به علوم تو عمل کردن، خداوند تو را در اعمال نیک اونها شریک کرد. این نامه عمل پر نور و پر از حسنات رو که میبینی زائیده اون تعلیم علم است. یک یکی از اصولی که در فرهنگ اسلام هست این است کسی که عامل کاری باشد در اون کار شریکه. الدال علی الخیر کفاعله، من سن سنتا حسنه کان له اجر من عمل بها، من سن سنتا سیئه کان علیه وزر من عمل بها. ترتیب مقدمات سبب شرکت در نتایج است، در ذیل مقدمات. این یکی از اصولی است که در اسلام هست و مطابق قانون عقلم هست. اگر این مقدمه نبود ذیل مقدمه نبود، بنابراین عمل مستند به هر دوست، هم مباشر هم سبب. از اینجا روشن می شود خداوند نعمت بزرگی به ما، به شما، به همه اهل علم داده که اینا می توانند با استفاده از این نعمت نامه اعمالشون رو پر از حسنات کنن، نکنن ضرر کردن، مغبون شدن. فرصت خوبی است، ماه مبارک رمضان، ماه محرم و صفر، برای اهل علم بتوانند در مناطق مختلف، مخصوصاً مناطق محروم، مخصوصاً مناطق آسیب پذیر که شیعیان در اقلیتن، بتونند در مناطق مختلف بروند و نشر علم اهل بیت و ناشر علوم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشد. در اینجا به دو چیز اعمال اونها تشبیه شده، به سحاب رکام و به جبال رواسی. میدانید ابر زائده بخارات آبی است که از دریاها بر اثر تابش آفتاب بلند میشه. این بخارات در فضا پراکنده است. کی میاد اینا رو به هم میپیونده؟ جاذبه بین بخارات، سیستم دیگری هست، اینا رو جمع میکنه، فشرده میکنه. قرآن مجید در آیه 43 سوره نور میگه علم ترى، این از نشانه های خداست، ان الله یزجی سحابا، یزجی از ماده ازجاء، حرکت نرم و ملایم و بی سر و صداست، ابرها را بی سر و صدا یواش یواش حرکت میده، از روی دریاها میاد، چون روی خشکی ها تشنه و نیازمند به آب. ثم یؤلف بینهم، کی این بخاری آب متراکم میکنه؟ یؤلف، چه قانونی است که اینها رو مرتبط به هم میکنه؟ نکته است یؤلف بینها، ثم یجعله رکاما، متراکم میکنه. فقط اینها رو پیوند نمیده به هم، بلکه فشرده و متراکم میکنه. نتیجه چی؟ وقتی تراکم شدید شد، فتر الودق یخرج من خلاله، ودق دانه های بارانه، دانه های باران از لابلای این بخار فشرده که نامش ابر است بیرون میاد. خب این ابر رکام خیلی با برکته، دانه های حیات بخش باران ازش بیرون میاد. زمین های مرده را یحیی به الارض بعد موتها، زمین مرده را زنده میکنه. عالم و دانشمند هم به همین منزله است. هر کلمه ای از کلام او مثل یه داره دانه باران حیات بخشه، دلهای مرده را زنده می کنه. مانند جبال رواسی کوههای سر به آسمان کشیده شده فواید زیادی دارند. ما در تفسیر نمونه و در تفسیر پیام قرآن مفصل نوشتیم. یکی از فایده کوههای سر به آسمان کشیده جلوگیری از طوفان هاست. جاهایی که کوه بلند نداره در مقابل طوفان آسیب پذیره. همیشه طوفان ها در سطح زمین در گردشن، اما کوه ها میشکنن طوفان ها رو. عالم ربانی هم مثل کوه سر به فلک کشیده است، جلو طوفان فساد، بیدینی، شبهات، هجوم فرهنگی، جلو اینها رو میگیره. فایده دیگر کوه منبع نزول باران ها میشود، برف ها در اونجا ذخیره میشه، نهرها جاری میشود، در تمام مدت سال سرزمین های خشکیده آبیاری می شود. در وجود این عالم روحانی هم علم مانند آب حیات بخش ذخیره می شود، در تمام سال سرازیر می شود، دلهای تشنه رو سیراب می کنه. روز قیامت هم ثوابشون مثل کوههای سر به فلک کشیده و مثل ابرهای متراکمه. خدایا ما این اعمال انجام ندادیم، ما آدم با انصافی از سینا مال ما نیست. درسته مباشرت نبود، تسبیب بود، شما سبب بودید. قرنها بعد از شما هم تعلیمات شما در میان مردم بود. یکی از فایده تبلیغ جوانان این است، این جوانان غالبا بعد از ما هستن، اون کارهای خیلی که انجام میدن ثوابش به نامه اعمال ما هم منتقل میشود. خدا را شکر بگید به این افتخاری که به شما داده و ازش استفاده کنید انشاءالله به وسیله تبلیغاتتون. این یه تفسیر اجمالی برای حدیث نبوی. چند نکته را هم فشرده اشاره کنم. اولین نکته این است که اساس منابر قرآن و احادیث اهل بیت باشه. در قرآن همه چیز هست، دلیل عقلی، دلیل نقلی، همه تاریخ، عرفان، اخلاق، سیاست، اقتصاد، در اخبار معصومین هم هست، همه چیز هست. اخیراً یه خودی معمول شده کجراه میرن بعضی از خطبا، همش خواب از این و اون نقل میکنن، کرامت این و اون نقل میکنن. دیگه کرامات ائمه داره تحت شعاع کرامات بعضی افراد ناشناخته گاهی قرار میگیرن. برید سراغ اون منبع نیت آره کنفی که مستقلت کتاب الله و اطرتی، یه مدرکی به این محکمی رها کردیم، یه سراغ خواب. خدا که از اینجا خواب دیده، خواب که جد نیست. گاهی نمیخوان زحمت مطالعه به خود بدن، زحمت بکشید مطالعه کنید. در این اخبار اهل بیت همه چیز هست. همین حدیث که الان من خوندم، آدم هر چی بشکافه مطلب از آن میتونه استفاده بکنی. حدیث دو خطی، مسائل سیاسی خوبه بجاش، اما نه اینکه منبر از اول تا آخر مسائل روز مسائل سیاسی باشه. این نشد. اساس کتاب و سنت و اخبار اهل بیته، دلائل عقلی هم توش فراوان. و اما نکته دوم، خوشبختانه روزا هم تفسیر خوب نوشته شده، هم جمع آوری احادیث خوب شده، راحت میتونه انسان دست پیدا بکنه به منابع خوب و آسان. و اما نکته دوم، یه مقدار شبهاتی تو دست و پای این جوانان و قشر تحصیل کردم اینا انداختن، اینها رو مسلط باشید و جواب بدید. من نمیدونم در حوزه درس پاسخ به شبهات هست نیست، باید باشه. چیزهایی است که اول کارش انسان به وحشت میندازه، اما مطالعه میکنه جواب روشنی داره. از شبهاتی که تو دست و پای افراد انداختند و شنیده، میگن اسلام با زن به طور عادلانه برخورد نکرده و سهم ارث زن رو نصف سهم ارث مرد قرار داده. جوابش خیلی روشنه، در بحث های گذشته داشتیم. تمام نفقات بر دوش مرد، الان داریم باب نفقات میخونیم. زن همون نصفه که در میاره از پدر میگیره میذاره تو حساب، دستم بهش نمیزنه. مرد میاره همش خرج میکنه، نصفش خرج زنش میشه، نصف خرج خودش میشه. در واقع بهره زنان دو برابر مردانه وقتی حساب کنی. آقای نقل میکرد میگفت یکی از حقوقدانان اروپایی آمده بود و راجع به این مسئله سوال کرد. من گفتم آقا از اول خواستگاری مرد میرود هدیه میبرد، مهریه گاهی سنگینه، تمام نفقات، مخارج، دارو، درمان، مسکن، همه چیز اینا هم بر عهده مرد. زن اون نسبتی که میبره خرجی نداره. اون حقوقدان اروپایی گفت من اینا رو نمیرم برای خانمم نقل کنم، میترسم مسلمان بشه. ببینید چقدر ساده میشه جواب دادیم. به عنوان مثال عرض کردم و هاکزا شبهات دیگر، تمامش جوابهای خوب داره. ولی حواستون جمع باشه اگر میخواد شبهی رو جواب بدید، شبهه رو بال و پر زیاد ندید که جایگزین بشه از عهده جوابش نیاید. حد اقل لازم رو بگید، بعدم به جواب بپردازید. اینم یکی از مسائل مهمه. ما کتابی داریم که به اتفاق جناب آقای سبحانی نوشتیم، پرسش ها و پاسخ ها، 2300 تا سوال و جواب و شبهات اونها هست، درش رو جواب زیاد داده شد. و اما سومین نکته این است که یه سوء استفاده های زیادی امروز از الفاظ زیبا میشه. کلمه دموکراسی، واژه آزادی، واژه تمدن، کلمه حقوق بشر، رفع تبعیضات نژادی، رفع تبعیضات بین زنان و غیر، اینها اینا الفاظی است تجربه نشان داده تو خالیه تو خالیه. اینا رو عنوان میکنن برای اینکه مقاصد سوءشون رو بیان منتشر کنه. آزادی رو میبرن توی وادی بی‌بندوباری، میرن توی وادی هر گونه اعمال زشت. در حکومت اسلامی باید آزادی درست تفسیر بشه، سزاوار از سمینار گرفته بشه، جلو سوء استفاده از اون گرفته بشه. دموکراسی یعنی چه؟ تمدن چیه؟ حقوق بشر کدامه؟ حقوق بشر این است که در فلسطین از آسمان و زمین آتش ببارن بر سر کودکان بیگناه، زنان و مردان بیدفاع، بیمارستان، دبستان، آزاد باشن اینا. اون همه بمب اتمی هم در اختیارشون بذارن، اما یک کشوری بخواد استفاده بکنه صلح‌آمیز بگن ممنوع. و جالب این است عده‌ای هم با این که میدونن این ظلم غلطه بهش میرن رأی مثبت میدن. وقتی بهشون میگه چرا، میگن آقا میدونیم حق با شماست، منافع ما با اینا گره خورده، فردا رگه حیات ما رو قطع میکنن. وای بر وابستگی ها که انسان رو ذلیل میکنه، بر خلاف وجدانش وادار به کار میکنه. الان در این اواخر اسرائیل یه حالت درندگی عجیبی پیدا کرده و مرتب از زمین آسمان حمله میکنه. در کنار این ما میبینیم یه عده از کشورهای عربی دارن با اینا مذاکرات دوستانه میکنن، دست میدن و با اینها دارن رفیق میشن. آیا این ننگ نیست؟ برادران و خواهرانتون دارن اون رقم درو میکنند و سرزمینشون ویران میکنند، شما میرید به اینها تر دوستی میریزید. میگن چه کنیم، رگ حیات ما دست این هاست. وای به حال ملتی که فقیر و وابسته باشه. لااقل از ملت هاتون شرم کنید، تمام ملت های شما بر ضد شما قیام میکنن. این چه کاریه میشه؟ بعضی کارهام در داخل کشور ما میشه، من نگم درست نیست. اخیراً آمدن مسابقاتی درست کردن به نام ورزش بانوان، با چه آلودگی ها. آزادی، کی مخالف ورزشه؟ هیچ کس، زن، مرد، پیر، جوان. حتی میگن بچه شیرخوار گریه که میکنه دست و پا میزنه ورزشی است که خدا در اختیارش گذاشته، فقوی بشه. همه باید ورزش خوبه، اما این برنامه‌ای که نقل کردن آیا در شأن حکومت اسلامی است؟ شما را به خدا قسم ورزش بکنید، اما ما باید متولی بشیم، از 40 کشور زنان را دعوت کنیم بیاییم و اینجا اون کارا را انجام بدن؟ این پولهای سرسام‌آور ما باید خرج کنیم. آقای آمد پیش من، بشنوید این جمله رو، گفت جوانی هست نابغه، از نمره های بالای کنکور در یه دانشگاه قبول شده، پولی میخوان از این سنگینه، نداره، شب و روز شاد داره گریه میکنه که محروم میشه از تحصیل. نابغه. به یکی از ارباب خیر ما گفتیم برو وامی بهش بده، فعلا اسنیسی کنه تا ببینیم بعدش چی میشه. پولا میره اونجا، صرف اون ورزش ها میشه. کی گفت متولی ما باشیم؟ وقت نابغه ها پشت در دانشگاه ها بمونن. درسته؟ آزادی اینه، تمدن اینه. جلو تفسیرهای غلط رو بگیرید و خود باختم نباشید، حالت انفعالی به خود نگیرید. به اینا دروغه که شما میگی. یک کشور اسلامی با 23% رأی آورده، تبریک بهش میگن. یک کشور اسلامی با 60% رأی آورده، تبریک بهش نمیگن. این نمونه های دموکراسی غربیه دیگه. این هم بهش توجه داشته باشید. خلاصه کنم، نکته چهارم این است، به جوانان خیلی اهمیت بدید، اجازه بدید. جوانان مایه نجات هر کشوری هستند. خراب بشن کشور خرابه، آباد بشن کشور خرابه. اینها را باید مورد توجه قرار داد، با محبت، با استدلال، با منطق، با روی خوش. نکته پنجم، خلوص نیت در کاره. ما کان لله ینمو، حدیثه، هر چی برای خدا باش نمو میکنه. ما کان لله ینمو. سعی کنید نیت ها خالص باشه در تبلیغ، برای خدا باشه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند دفاع از شما میکنه. نکته ششم این است که یه نابسامانی هایی در عزاداری ها، در مجالس دعا، در مجالس جشن های معصومین پیدا شده، اینها رو باید اصلاح کرد. یه آهنگ هایی میاد در مجالس مناسب نیست، یه حرکاتی مناسب نیست، یه دعای کمیلی میخوان بخونن، ربع ساعتش دعای کمیله، یه ساعت نیم روزه است، عزاداریه، درست نیست. دعا رو بخونید، عزاداری هم جداگانه بکنید، صورت دعا مهم نشه، عزاداری ها سنگین باشه. تو حسینی ها مسجد قدر کف نزنن، آهنگ های مبتذل نخوانن، صورت روحانی و معنوی مجالس عوض نکنن. ولی گاهی هم یواش یواش از این طرف میبینیم داره افراط میشه، حمله میکنن به مداحان از اول تا آخر، درست نیست. اینا مداحان مخلص خیلی داریم، اونش هم که غیر مخلصه غالبا وقتی تذکر بدن میپذیرن. نباید از این ورم شروع کنیم به خشونت، با لطافت محبت مجالس عزاداری رو باید اصلاح کرد و از صورت بعضیاش و از صورت فعلی درآورد. و مطلب هفتم این است که همه چیز یه طرف، برخورد خوب با مردم هم یه طرف، برخورد خوب، سلام کردن به کوچک و بزرگ، احترام کردن به کوچک و بزرگ، با محبت رفتار کردن نسبت به همه، اینا خیلی مؤثر. برخورد خوب رو هر کاری باشه زینت روایت داری. ما وضع الرفق على شيء الا زانه، برخورد خوب رو هر چیزی بزنن، کاسب باشه، سیاستمدار باشه، تاجر باشه. گاهی می شود بعضیا با برخورد خوب ممکن است آراء زیادی برای خودشون بیارن، در انتخابات مجلس یا در انتخابات ریاست جمهوری امثال. برخورد خوب برای روحانی شرط اوله. حتی در مقابل خشونت ها باید برخورد خوب داشت. و آخرین سخن انشاءالله باید در جلسات و مجالس توجه به حضرت بقیت الله امام زمان ارواح الله الفدا داشته باشیم، دعا برای تعجیل اون حضرت کنیم، در مجالس راجع به این وضع لباس پوشیدن زشت و بد بعضی از زنان که واقعا به وضع بدی در آمده. کسی بود میگفت من در اروپا این رقم لباس پوشیدن رو که در ایران دیدم ندیدم. باید یه فکر اساسی بشه، از مجلس، از نیروی انتظامی، قوه قضایی، صدا و سیما که مسئولیت سنگینی در اینجا داره، و همه باید فکر این مسائل باشن. و این وضع باقی بمانه اسباب دردسر. من به یکی از وزرای محترم گفتم شما سکوت کنید، یه وقت مردم راه میفتن. مردم راه بیفتن هزینه سنگینه ها، عوارضی داره. خودتون بیاید با تدبیر و با اخلاص و با برنامه ریزی صحیح به این وضع پایان بدید انشاءالله الرحمن. بریم سراغ بحث فقهیمون. من یه مقدار از مسئله پنج رو عرض کنم. ببینید در مسئله پنج بحث در این است که سه تا بحث هست. بحث اول این است اعذاری برای زوجه پیدا میشه. عذرهای شرعی مانند حیض و نفاس، عذرهای عقلی مانند بیماری که قادر بر تمکین نیست و در نتیجه بر اثر این عذرها تمکین نمی کند. آیا نفقه به هنگام عذر ساقط می شود یا نه؟ ظاهر کلمات اصحاب این است که این عذرها مانع نفقه نخواهد شد، مانع نمیشه. چه عذر شرعی باشه مثل اون عادات ماهانه و نفاس یا حج واجب، و چه عذر عقلی باشه مثل انواع بیماری ها که مانعه. چرا نفقه ساقط نمیشه؟ 4 دلیل داره فشرده من میگم. این دلائل رو از کلمات بزرگان جمع کردیم. حالا اجازه بدید من این رو تمامش کنم. در ضمن همین بحث ها اون بحث هم روشن میشه. 4 دلیل بر عدم سقوط نفقه این دل عذر شرعی و العقلی داره. اما دلیل اول چیزیست که مرحوم محقق در شرایع داره و ما این دلیل اولو نمیپسندیم، ولو بزرگی از بزرگان و استوانی از استوانهای فقه گفته است. میگه دلیلش این است در این اعذار ممکن است دخول امکان نداشته باشه اما تمتعات دیگر هست. بنابراین نفقه چرا قطع بشود؟ تعبیر میکنه الاستمتاع بما دون الوطء. الاستمتاع به ما دون الوطیه. ما عرض میکنیم که شما خودتون جای دیگر قبول میکنید اگر مرعه گفت من در همه چیز تمکین میکنم الا الوطیه، آیا اونو کافی میدانید برای نفقه؟ کافی نمیدونید. تمکین کامل میگید باید باشه. تمکین کامل وطیه سایر تلذذات رو شامل میشه. عذر داره؟ خیلی خوب، پس اون چون عذر داره نگون چون بقیه تمتعات ممکنه پس تمکین حاصله. تمکین به بقیه تمتعات حاصل نمیشه. بگید عذر داره. خیلی خوب، عذر داره. عذرم اختیاری نیست. خب اختیاری نیست چرا نفقه داشته باشه؟ چرا؟ ناشزنی. هر کسی ناشزه نشد آیا حق نفقه داره؟ اول کلام صغیره ناشزه است. بله سوال، صغیره زوجه ناشزه است نه غیر ناشزه است؟ دیروز گفتیم نفقه نداره دیگه. این دلیل اول اشکال داره. اتا نکن فی کل شی حتی الوطیه. نمیده. خب ولی نمیده پس موضوع نیست. موضوع اتا نکن فی کل شی حتی الوطیه نمیشه. و اما دوم اجازه بدید. دلیل دوم که صاحب جواهرم با آن اشکال کرده این است لو منعت من النفقه فی هذه الحالات دخل علیها ضرر عظیم. واقعش این است اگر تا مریض می شود، تا عادت ماهانه است فلان نفقات قطع بشود، این ضرر عظیم و وارد میشه. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. دلیل لا ضرر جلو این کار میگیرد و ضرر و منفیون به قولهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، بنابراین باید نفقه رو داد. حتی باید درمانش، پول درمانش هم بده در حال بیماری، علاوه بر اینکه سایر نفقات باید بده، باید هزینه درمان هم بده در حد متعارف. باید بدهشون لازرره دیگه. و این منوط، این نکته را در ذهنتون بسپارید، همه جای فقه احتیاج بهش داریم. آیا لازرر فقط نفی احکام ضرریه می کند یا اثبات حکمم می کنه؟ بعضی ها میگن فقط احکام ضرریه را برمی داریم. اینجا ما می خواهم اثبات حکم کنیم، میگیم ان نفقه واجبتون به حکم لازرر. تکرار میکنم، آیا لا ضرر نفی احکام ضرریه میکنه یا اثبات حکمی هم میکنه که ضرر رو برچینه؟ کما فی ما نحن فی، ان نفقت و واجبه تا زوجه به ضرر نیفته. در باب لا ضرر ما در قواعد الفقهی هم نوشتیم، اگر دیده باشید میگیم هم اثبات میکنه هم نفی میکنه. و من العجب اینکه حدیث اساسی لا ضرر حدیث سمارت ابن جندبه، در اونجا اثبات حکم کرده. پیغمبر به سماره گفت چیکار کن؟ گفت استعزن، وقتی میای یا الله بگو. واجب کرد برش حکمی را تا ضرر از صاحب باغ انصاری برداشته شود. اون آقایونی که میگن لا ضرر اثبات حکم نمی کنه، فقط نفی حکم ضرری می کنه، خب حدیث سماره که متن کار ماست اثبات حکم کرده. استعزن یا سماره، اجازه بگی. چرا؟ تا این زن و بچهش رو جمع و جور کند، به زحمت نیفته. در ما نحنفی هم به حکم لازرر اثبات حکم وجوب انفاق میکنیم. دلیل سوم، نه 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 نه، همیشه لازم ملزوم نیستن. مثال روزه برای شما ضرر داره، برداشته میشه، وجوب برداشته میشه، یه واجبی بر ما ثابت میشه، وجوب برداشته میشه. روزه ضرر داره، وجوبش برداشته شد. همیشه نفی حکم باعث اثبات حکم نمیشه. و اما دلیل سوم، سیره مستمره متشرعه. فرق نمی کنه، فرمود استعزن یا سماره. اجازه بدید من اون دوتا دلیل دیگه بگم. سیره مستمره دلیل سوم ماست. آیا تا به حال شنیده اید مرد متدینی، عالمی، جاهلی نفقه زوجه را قطع کنه به خاطر بیماری یا عادت شهریه و نفاس قطع کرده، جای دیده شده؟ اگرم قطع کنن قبیح میشمرن. آیا زوجات نبی، زوجات ائمه این اعضا رو نداشتن؟ داشتن. آیا قد میکردن نفقاتو؟ این خلاف سیره مسلمه مسلمینه که لازم میدونن اینو. و اما دلیل چهارم، به عقیده من این دلیل مال بنده است. و دلیل دیگر، دلیل چهارم، که هوال عمده من بعض الجهاد، و آن این از زوج وقتی میاد ازدواج میکنه همه اینها رو خونده، با همه این شرایط حاضر شده زوجیت و نفقه و احکام رو جاری کنی. ممکنه زوجه بهش بگه چرا قطع نفقه کردی؟ میگه لنل اوز. میگه اون وقتی که آمدی بله گفتی و ازدواج کردی حواست به این چیزا نبود. یه وقت آدم مریض میشه، یه وقت سالمه، یه وقت عادت شهریه است. اینا مثل شرایط مبنی و علیه العقد، شرایطی است که توی عقد هست. این چهار دلیل یکیش اشکال داشت. سه دلیل دیگر برای اینکه نفقه قطع نمیشود در اعذار، سوا اون کان عقلیان او شرعیان، کافی است. و صلی الله علی سیدنا محمد. از دعاتون ان شاء الله در ماه رمضان ما رو فراموش نفرمایید.